سلسله درس گفتارهای استاد محمد حسین رحیمی پیرامون بررسی پیامهای کلام علوی با توجه به خطبه ها و حکمت های نهج البلاغه جلسه دهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بدی به پیشکار تمامی انبیا و اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگانمون، تمام کسانی که حق و گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید نهار رو با یک صلوات قرائت بفرم. خطبه 52 کتاب شریف نهج البلاغه بخشش رو خوندیم، فقط یه مرور رو کنیم. این خطبه در تزهید نسبت به دنیا و آنچه که در نزد خدا آماده شده برای کسی که زاهده، یعنی بی رغبت به دنیاست، و بعدم بیان نعمت گاوند. این عنوان خطبه است. حالا در بخش اول از ارزش زهد و عدم وابستگی به دنیا حضرت صحبت میکنه، در بخش دوم از پاداش‌های مهمی که در انتظار زاهدان و مؤمنان حقیقی است، و در بخش پایانی هم از این مطلب خیلی مهم پرده برداری میکنه که شما قادر به شکر بر نعمت نیستید، که حالا اون انشالله توضیحش رو عرض میکنه. حالا اون بخش آغازین خطبه که نیامده بودم خوندیم، این فصل بود. عبارت حضرت در نهج البلاغه بود که الدنیا قد تسرمت، دنیا در حال از هم پاشیدن و زوال و متفرقه، و آذنت بانقضاء، اعلام کرده که تمام شده. تنکر معروف ها، معروفش نکره شده، ادبرت حزا، به سرعت پشت کرده، و هی تحفظ و بالفناء سکانه ها، داره ساکنانش رو با فنا تحریک میکنه به سمت جلو، و تحدو بالموت جیرانه ها، مانند شتربانی که با آهنگ هودی به حرکت شتران سرعت میده، داره به اهالی خودش سرعت در حرکت به سمت مرگ میده. فقط امر رفیها ماکان حلون، شیرین دنیا تلخ شده، کدر امنها ماکان صفن، گوارای دنیا کدر شده، فلم یبق منها الا سملتون که سملت الاداوه، از دنیا باقی نمانده الا به اندازه آبی که از در ته ظرف باقی مونده. آب ته ظرف هم محصولی که ظرف که آبش خورده شده، ولی این قطرات آب که دور جداره ظرف تهنش رسوب کرده ته آب. و جرعتون که جرعت المغله، یا مانند جرعه مغله است. جرعه مغله رو عرض کردیم هفته پیش، این بود که وقتی در صحرا به بیابی میخوردن، اون ظرف آب که پیمانه آب اشخاص بود، سهمیه اشخاص بود، به اندازه اون سهمیه هم دیگه آب نبود، توشو پر سنگ میکردن برای اینکه حجم آب کم بشه، و خون آبی که تو این ظرف میریختن فقط به اندازه یه لب تر کردنه، ولی به اندازه رفع تشنگی نبود. میگن جرعه مغله، میگه دنیا مثل جرعه مغله است، یعنی فقط لب رو تر میکنه ولی تشنگی رو برطرف نمیکنه. که لو تمزمزه هست صدیان، اگه شخص تشنه این دنیا رو مزمزه کنه، لم ینقه، هرگز اون آتش تشنگیشو کنار نخواهد زد. اینجا رسیدیم که در پایان دهمین فراز اینا رو من قطع بندی کردم. دهمیش این 10 تا جمله بود که 9 تاش خوندیم. این دهمیش که عزم او عباد الله الرحیل الرحیل، که حضرت در پایان این عبارت فرمود که ثبات و استقامت داشته باشید، تصمیم بگیرید که پوچ کنید، چون کوچ که داری میکنی. این دنیاست، حتی انقدر فرصت باقی مانده کمه که از فعل مضارع نمیشه استفاده کرد که کوچ میکنید، بعد کوچ کردین یعنی دیگه تمام شد. عزم او ثبات داشته باشید بر رحیل، رحیل یعنی کوچ کردن. از کجا؟ انهازه دار المقدور علی اهلها بالزوال. این عبارت هم زیبایی‌هاشو عرض کردیم که حضرت میفهمه اصلا مقدوره، یعنی اصلا مقدور یعنی طراحی شده، طراحی این خانه زواله، مقدور علی اهلها بالزوال، اصلا قدرش اینه. ولا یغلبن نکن من حل عمل، و در فراز 11 فرمود که عمل، عمل این آرزوها، آرزوها بر شما غلبه نکنه. ولا یطولن علیکم فی حل عمل، تصور نکنید مهلت دارید. این 12 فرازی بود که هفته پیش تقدیم شد. حالا یه داستانی هم اینجا هست که نم خوندنش بد نیست. میگن که سعی الی المتوکل به علی ابن محمد بن الجواد، یکی از خونخوارترین حاکمان عباسی متوکله. یعنی بعضی وقتا صدام یه آدمی رو میبینه میگه از این بدتر هم پیدا میشه، بعد یکی رو میذارن جاش میبینی صد لعنت به اون قبلی. اینا حکام عباسی اینطوری بودن. یعنی معتصم که اومد دیگه، معتصم دست هارون و رشید و مأمون رو از پشت بسته بود، بعد همه فهم کردن دیگه از این هم خونخوارتر پیدا میشه، بعدش متوکل اومد دیگه، متوکل از اون خونخوارتره. و اینا هرچی یکی پس از دیگری میومدن کاری کردن که بنی امیه کارهای اینا رو نکردن. یعنی از بنی امیه اگر بدتر نکرده باشن چیزی خلاصه کم نذاشتن در خواست و رزالت. و حالا سه آیت شد که به متوکل که امام جواد در منزلش کتاب و سلاح و اینا از شهر قم براش فرستادن، داره آماده خلاصه یه کودتا میشه. اینم یه جمعی از اون لشکر اتراک اینا از زمان معتصم ترک ها رو وارده نظام حکومت کردن، بعد هم اینا قدرت گرفتن تا جایی که دیگه اینا خلیفه عوض میکردن. یه جمعی از اینا رو خلاصه فرستاد شبانه، ریختن توی خونه حضرت و دیدن که فقط یه لباس از پشمینه حضرت به تنش کرده و روی خاک نشسته و در حال تلاوت آیات قرآنه. اینا خلاصه حضرت رو بردن به کاخ متوکل و ماجرا رو گزارش دادن و کان المتوکل جالسن فی مجلس شرب، متوکل هم در حال شرابخوری بود. و دخل علیه و الکأس فی ید المتوکل فلما رآها به و عظمه، وقتی حضرت وارد شد هیبت حضرت متوکل گرفت، حضرت رو کنار خودش نشون و این جام شراب رو بهشون تعارف کرد. قال والله ما یخامر لحمی و دمی قطو، حضرت فرمود به خدا قسم که این با پوست و گوشت من داخل نشده، منو معاف کن. فقال انشدنی شعرن، بعد یه توهین دیگه ای کرد، گفت شعر بخون. کار امام جواد شعر خوندنه. قال انی قلیل الروایه للشعر، حضرت فرمود من قلیل الروایه هستم، شعر زیاد نمیگم. فقال لابد دفع انشده، گفت باید بگی دیگه، چاره ای نیست. حضرت هم این اشعارو خوند، با تو علی قلل الاجبال تحرسهم قلب الرجال فلم تنفعهم القللو، در قله کوها خانه های ساختن و نگهبان هایی گذاشتن که اینا رو حفظ کنن، ولی نه اون خانه ها اینا رو حفظ کرد نه اون نگهبان ها. بس تنزلو بعد ازن فی معاقل هم، بعد اون عزتی که در اون جایگاه خودشون داشتن، و اسکنو حفرن یا بئس ما نزلو، اینا رو فرستادن در مقصود قبر که چه بد جایگاهیست. ناداهم صارخون من بعد دفنهمو عین الاصابر و تیجان و الهللو، یه ندا کننده ای ندا داد که بعد از اینکه اینا رو دفن کردن که اون دستبندهای طلا و تاجهای طلا و اون لباسهای ابریشم کجاست؟ عین الوجوه التي كانت منعمتن، اون چهرهایی که آثار نعمت درشون پیدا بود کجاست؟ من دونها تزرب الاستار و الکللو، اونایی که پرده ها در مقابلشون آویخته بود و هر کسی اجازه وارد شدن به جایگاه اونا رو نداشت. فافسح القبر عنهم حين سالهم، قبر پاسخ این سوال آشکار میکنه و این پاسخ رو میده که تلک الوجوه علیها دود و تقتتلو، اون چهره ها همونایی هستن که الان کرم ها دارن صورتشون رو میخورن. قتال ما اکلو دهرن و قد شربو، یه روزگار طولانی خوردن و نوشیدند. و اصبح الیوم بعد الاکل قد اکلو، اما امروز اونایی که میخوردن خودشون غذای کرمها شدن. قال فبک المتوکل حتی بلد لحیتو، میگن جام شراب انداخت و انقدر گریه کرد تا ریشش خیس شد. و بک الحاضرون، همه اونایی که در مجلس بودن گریه کردن و 4000 دینار به حضرت تقدیم کرد و ایشون رو کرامت به منزلشون فرستاد. حالا یه نسخه دیگه هم شعره داره، اون دیگه بر خودم بردم. خب این بخش اول که در مورد دنیا بود. حالا بخش دوم احتیاج به یه بیانیه مقدمه ای داره. این مقدمه اینطوریه که فرض بفرمایید که حالا بزرگواری که از ما شنیدم ببخشن تکرارش، نگم این مطلب معلوم نمیشه. اگر مثلا بنده الان برای شما یک کاری انجام بدم، شما به من بگین که یه ساعت برای من یک کاری انجام بده، چقدر به من بدین خوبه؟ مثلا 10,000 تومان خوبه؟ لبخند شما منو خوب نیست دیگه، خیلی خندتون گرفتی. 10,000 تومان که پولی نیست، این لبخند اینه 10,000 تومان که پولی نیست. حالا 100,000 تومان چطوره؟ قیافه الان ثابته، یعنی دارم فهم کنم که نه خوبه نه بده. مثلا 100,000 تومان نه خوبه نه بده. حالا 500,000 تومان چطوره برای یه ساعت؟ مثلا خوبه دیگه، ولی دیگه قبول کردم 500,000 تومان خوبه. نه حالا اون که سمن عمر نمیشه، بگه اینجوریه که همه باید کاراشونو تعطیل بکنن. بالاخره یه کاری دارین انجام میدین، یه ساعت میگه 500,000 تومان گرفتم دیگه، زندگی من باید اداره کنم. حالا اگه یکی کمی دقت بفرمایید، اگر شما بگین که بابت این یه ساعت که اومدی روزی 1,000,000 تومان تا آخر عمرت میدم، گرچه ما اصلا یه همچین بهایی توی زندگی این دنیا نداریم برای هیچ کاری، ولی برای کارهای معمولی که ما آدم معمولی انجام میدیم همچین بهایی نداریم، ولی چه اتفاقی میفته؟ ببینید این ور ترازو 1,000,000 تومان روزانه تا آخر عمر، این ور ترازو یه ساعت کار، اصلا قابل سنجشه؟ یعنی شما وقتی این دوتا رو با هم میسنجی، این صفر نمیشه در مقابل اون؟ یعنی یه ساعت کار دیگه اصلا به چشتون نمیاد. یعنی اون ور دنیا هم باشم 10,000 دلار میگیرم، بلیت فرست کلاس میگیرم که بیام اینجا این کار رو انجام بدم، چون میخوان شما بابت این بر من در تمام طول عمرم روزانه 1,000,000 تومان به من بدی. حالا اینو دقت بفرمایید، ما اگه اینو نگیم این مطلب هم رومونی معلوم نمیشه، چون این باید یه حرکت ریاضی تو ذهنمون اتفاق بیفته. ببینید 1,000,000 تومان تا آخر عمر، خود 1,000,000 تومانش محدوده، آخر عمرم محدوده، یعنی 1,000,000 تومان 1,000,000 تومانه، آخر عمرم تموم میشه. پس این عدد گرچه بسیار بزرگه و در ازای یه ساعت کار من هیچه، یه ساعت کار من در مقابلش هیچه، ولی بازم یه عدد محدوده. در زندگی پس از مرگ چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که اگر خداوند یک عمل رو برای انسان ثبت کنه، پاداشی در مقابل این عمل میگیره چیه؟ 100,000 تومنه، 500,000 تومنه تا آخر عمره. اگر یه عمل رو خدا برای انسان ثبت کنه به عنوان یک عمل صحیح و درست و حسنه، پاداشی که اون طرف براش داده میشه پاداش بی نهایته. لذا اینجا شما یه دونه یک بردی، اونجا بهتون یه بی نهایت دادن. برعکسش هم داریم. پس این طرف من یه حسنه انجام دادم، اما اون طرف آنچه که به من به لطف خودش اینو برای من ثبت کرده باشه، پاداشی که اون طرف من میده یک پاداش بی پایانه، چون هر دیگه انتها نداره. حالا ارزش اون در مقابل عمل من چقدره؟ و تو نقطه مقابلش، اگر خداوند یک معصیتی را که بنده مرتکب شدم و اگر با من بیاد اون طرف تا ابد آثار داره، اگر اینو پاک کنه من چقدر باید بپردازم در ازای این پاک کردن؟ چی رو پاک کرده؟ یه سیعه بی نهایت رو پاک کرده. من اینور چیکار کنم که جبران کنم؟ حالا این ترازو شما داشته باشین، ببینه حضرت امیر چی فرمودن. حضرت می‌فرمایند فوالله به خدا قسم، لو هننتم حنین الوله الاجال. حنین یعنی اون ناله‌ای که انسان از شدت شوق انجام میده، اونو میگن حنین. وله جمع واله، برای عشق مراتبی ذکر میکنن، برای هر مرتبه‌ش یه نامی میذارن در لغت عرب. این وله اون مرحله‌ای از عشقی که عقل از سر اون عاشق پریده، بهش میگن واله و شیدا. تو زبان فارسی براش لغت نداریم، ولی همین واله رو تو فارسی میگیم، ولی چون ما فارسی زبان میشد دقت نداریم مثلا یعنی چی. ولی در لغت عرب الذی ذهب عقله من شدت الوجد والحزن، اینو بهش میگن واله. اجالم به شتری میگن، میگن شتر خیلی به فرزندش علاقه داره. شتر ناقه رو اگر رهاش بکنی میخواد هر جوری شد آقای خودش برسونه، یعنی حالت ولهی داره نسبت به. خب عرب چون با شطور سر کار داشته این حالت رو دیده بوده. حضرت میفهمن مثل یک شطور والهی که ناله میزنه میخواد بره سراغ بچهش، اگه شما اینطوری ناله بزنید. این یک. و دعوتون به حدیل الحمام. حالا راجع به این حدیل هم عرب یه اصطلاحی داشته، یه ضرب المثلی داشته، لأن العرب تزعم، و عرب خیال میکرده که در زمان نوح، جناب نوح وقتی که حیواناتو جمع کردن، اون کبوتری که حضرت در کشتی قرار داد، حالا این تصور عربه دیگه، این بچهشو جا گذاشته بوده و دائما ناله میکرده این کبوتر برای اینکه بره سراغ بچهش. مرحوم یمنی میگه که العرب تزعم علا انه کان علا عهد نوح علیه السلام فرخون استاده جوار هتیر قالو فلیس حمامتون الا و تبکی علیه الالان. بعد میگن همه این کبوترها که ناله میکنن دارن برای اون جوجه ناله میکنن. مقصود از این تعبیر یعنی شدت ناله است. و اگر دعوتون به حدیل الحمام، مثل اون نالهی که کبوترها ناله میکنن ناله کنید. تشبیه سوم، خب این راهبان دیرها اینا جمع می شدن در مجالسشون، مثلا مجالس روزه ما که گریه می کنیم، اینا یه مجلس نوع سرایی داشتن و گریه می کردن در اون مجالس و خیلی سوزناک بوده. بالاخره وقتی یکی گریه می کنه مثل آتش دیگران هم آتش می زنه. سومین تعبیر رو حضرت از این چنین جمعی گرفته، می فرماید و جعرتم جعارا متبتل رهبان. اگر یه مثل یه راهبی که انقطاع از دنیا پیدا کرده شما شروع کنید به گریه و زاری و تضرع، اگه بخوایم این ستا رو خلاصه کنیم، یعنی بگیم تمام تلاشتون رو در این ناله و زاری و اینا انجام بدید. و خرجتم، این ستا تشبیه بود، حالا بقیهش دیگه تشبیه نیست. خرجتم الالله من الاموال والاولاد، اموالتون رو ترک کنید، فرزندانتون رو ترک کنید. التماس القربت الیه، برای اینکه یه قدم به خدا نزدیک بشید. قربت یعنی نزدیکی. فرتفاع درجتن، یه درجه شما رو بالا ببره. او غفران سیعتن احسد ها کتبتو کتبو، یا یه سیعه شما رو که ثبت کردن پاک کنه. و حفظت ها رسولو لکان قلیلن فیما ارجو لکن من ثوابه، در ازای اون چیزی که به شما داده خواهد شد اندک. دلیلش رو عرض کردم با اون حالا تمثیلی که گفتیم دیگه، چون این طرف ترازو یک امر بی نهایته، این طرف ترازو امر محدوده. و اخاف و علیکم من اقابه. حالا شما ببینید امام سجاد چی فرموده. امام سجاد دیگه قوقا کرده، می فرماید که الهی و عزتک و جلالک، خدایا به عزت و جلالت قسم و عظمتت قسم، لو انی مزمنز و بدعت فطرتی، از اون روزی که منو خلق کردی، از اول روزگار، عبد تو که تو رو عبادت کنم، دوام خلود ربوبیتک تا وقتی که تو هستی، به کل شعرتن، با تمام، با دونه دونه موهای بدنم، فی کل طرفت عینن، در تمام لحظاتی که بر من میگذره، سرمدل عبد به تا عبد به حمد الخلائق، به اندازه همه خلائق تو رو حمد کنم، لکنت مقصرن فی بلوغ اداء شکر اخفا نعمت من نعمک علی، در ادای یکی از نعمتهایی که مخفی تمتهایی تو بر من، من نتوانستم شکر به جا بیارم. ولو انی کربتو یا کربیتو معادن حدید دنیا به انیابی، اگه من تمام معادن آهن دنیا رو با ناخونام بکنم، و هرستو ارزها به اشفار عینی، زمینهای دنیا رو با موجه چشم شخ بزنم، و بکیتو من خشیته که مثل بهور سماوات والارضین دمن و سدیدن، به اندازه دریاهای آسمان و زمین اشک و خون گریه بکنم، لکان از ذالک قلیلن فی کثیر ما یجب من حق که علیه، در ازای اون حق چی داره میگه حضرت. تمام این تعابیر سخن از یک امر بی نهایته، یعنی میخواد بگه اون طرف یه امر بی نهایته، این طرف همه اینا تفسیر یه آیه قرآنه، بل آخرتو خیرون و ابقا، اینو میخواد به ما بفهمونه. والآخرت و خیر. میخواد بگه آخه این یه آدم عاقلی باید بشینه فکر کنه که این چه کاریه. یعنی شما با، یعنی از این سختتر دیگه میشه که آدم با موجه چشمش تمام زمینه عالم شخ بزنه. خب این یه کاریه که عمر اصلا شدنی نیست از شدت سختی. ولی مقصود اینه که به هر حال این کار گرچه از نظر ما نشدنی، ولی بازم یه امر محدوده. هر چی شما بگید تمام معادن دنیا رو با ناخونم بکنم، خب از لحاظ من محال وقوعیه، محال عقلی که نیست، ولی این محال وقوعیه که بالاخره شدنیه. نامحدود نیست، یه امر محدوده، فی امر نامحدوده. داره میگه در ترازوی معامله دنیا یک امر محدوده و آخرت یک امر نامحدوده. اینا این سخن و این کلمات برای یک کسانی که در اینا تعامل بکنن، رابطه این دو طرف رو میخواد به ما بفهمه. حالا این هنوز نهضت ادامه داره، میفرماید که لو انک الهی عذبتنی، و حالا اگه تو بعد از همه این کارهایی کردم منو عذاب کنی، به عذاب خلائق اجمعی، به عذاب تمامی خلائق، و عظمت للنار خلقی و جسمی، ملأت جهنم، و جهنم پر از وجود من بکنی، یعنی یه منی باشم و یه جهنم همه اجزای وجود منو جهنم فرا بگیره، جز من در آتش معذبی نباشه و جز من هیزمی برای جهنم نباشه، در مقابل عدل تو و اون عقوبتی که من مستوجبشم قلیله. یا الهی لو بکی تو الهی که حتی تسقط اشفار عینی، اگر انقدر گریه کنم که مژه‌های چشمم بیفته، و انتحب تو حتی ینقط از صوتی، انقدر ناله کنم تا صدام قطع بشه، قم تو لکه حتی تنش شر قدمای، انقدر بیستم تا پاهای من ورم کنه، و رکعت تو حتی ینخل از صلبی، انقدر رکوع کنم تا ستون فقراتم بیرون بزنه، و سجد تو لکه حتی تفقط و حدقت های، انقدر سجده کنم تا چشمم از حدقه بیرون بزنه، تمام طول عمرم خاک بخورم و به جای آب خاکستر بنوشم، و ذکر تو که فی خلال در تمام این طول این کار تو رو ذکر کنم تا زبانم لال بشه، ثم لم عرفت طرفی الى آفاق سما، از زور حیاب به آسمان به هیچ جا نگاه نکنم و سرم افکنده باشه، مستوجب تو به ذلک سیئت واحدت من سیئاتی، لیاقت محو شدن یه دونه سیئه از سیئاتمو ندارم. چرا؟ چون اون یه دونه سیئه اگه محو کنه یه بی‌نهایت محو کرد. داره میگه اون اگه یه دونه معصیت ازتون محو کنه یه بی‌نهایت از رو دوشتون برداشته. حالا یه نکته من برای خودم اینجا دارم، من به خودم میگم که لازم نکرده تو اینجوری باشی، اگه ما کسی نمیتونیم اینجوری باشیم که، بعد به خودم میگم تو آینه میگم ولی اینجوری هم نباش. اینجوری هم که من اصلا دیگه ما قصد سجده نمی کنیم که چشامون از حدقه بزنه بیرون، ولی خب این فرمایش امام سجاد بود. حالا امیرالمومنین میفرماید در بخش سوم، میفرماید تلاه به خدا قسم لو انماست قلوبکم انمیاسن، اگه قلباتون در سینهاتون ذوب بشه، که حالا گفتن این یعنی به معنی نهایت تلاش و کوششه، و سالت عیونکم چشاتون سیلان پیدا بکنه، رغبتن الیه و رحمتن منه، به خاطر طمع به آن چی که در نزد خداست و ترس از آن چی که در نزد خداست از جنس عذاب، و به جای اشکم دمن خون گریه کنید، ثم امرتم فی دنیا مد دنیا باقیتون لکم، تا وقتی دنیا باقیه شما در دنیا عمر کنین، ما جزد اعمالکم ولو لم تبقوا شیئا من جهدکم، اگه همه تلاشتونم بکنید جزای اعمالتون به اندازه یه نعمت خدا نیست، نعمه علیکم و هداه و ایاکم الال ایمان، و این که شما رو به ایمان هدایت کرد، و نعمت ایمان خودش یه نعمته، ولی چون در بین نعم خداوند این نعمت که خواستنی نعمته، اینو ذکر عام کرد که به این خصوص توجه بکنن، و اینکه شما رو به ایمان هدایت کرد. نقل میکنه که دخلت مع علی ابن الحسین علیهم السلام علی عبدالملک المروان، من این شخص راوی میگه که من با امام سجاد به عبدالملک مروان وارد شدم، فاستعظم ما را من آثار سجود بین عینی علی ابن الحسین، این مروان خلاصه این چهره که آثار عبادت ازش آشکار بود، چهره امامو دید و خیلی براش عظیم بود این حالت، فقال یا ابا محمد لقد تبین علیک الاجتهاد، از چهره شما تلاش عبادت پیداست. و لقد سبق لک من الله الحسنى و انت من رسول الله، شما فرزند پیغمبر خدایی دیگه، شما دیگه چرا اینقدر تلاش میکنید. ثم اترا علیه فقال علی ابن الحسین علیهم السلام کلما ذکرته و وصفته من فضل الله، امام فرمود همه اینایی که گفتی فضل خداست. فضل میدونین یعنی چی؟ فضل در لغت عرب عطایی است که بدون استحقاقه. یه وقتی بنده یه کاری انجام میدم شما مزد منو میدی، این اسمش فضل نیست که، این جزا دادیم به من. اما یه وقتی من هیچ کاری برای شما نکردم، شما یه کاری برای من انجام میکنه، این فضله. حضرت فرمود تمام اینها من فضل الله، فعین شکره علی ما انعم، پس شکر بر نعمت ها کجاست؟ کان رسول الله، بعد از پیغمبر مثال زد که پیغمبر خدا یقف فی الصلات حتی تبرم قدماهو، پیغمبر انقدر ایستاد برای نماز تا پاهاش ورم کرد. و یزمع فی الصیام حتی یعصب فوهو، انقدر روزه گرفت که دهانش چوب شد، خشک شد. بعد به حضرت گفتن لا یا رسول الله الم یغفر الله لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، خدا که به شما وعده غفران داده. فقال افلا اکون عبدا شکورا، رسول خدا گفت آیا من بنده شاکر نباشم؟ الحمدلله علی ما اولا والله لو تقطعت اعضایی، بعد همین کلماتو که ما الان شنیدیم از امیرالمومنین و امام سجاد، فرمود به خدا قسم اگه اعضای من قطعه بشه. و سالت مغلطا یا علی صدری، این دوتا پدقه چشم بیفته روی سینم. ان اقوم لله به شکر عشر الاشیر، یک از هزار باید بگیم توی تعبیر، از نعمتهای خدا رو به جا بیارم من نخواهم توانست. التی لا یحصیها العادون لا والله او یرانی الله لا یشغلنی عن شکره و ذکره فی لیل ولا نهار ولا علانیت ولولا ان لاهلی حقا علی و لسائر الناس من خاصتهم و عامتهم، فرمود به خدا اصلا اگه حق خانوادم حق مردم نبود، علیه حقوقا لا اگر این گونه نبود، حق دیگران به عهده من نبود، لا یسعنی الا القیام بها علی حسب الوسع و الطاقه، من تا می توانستم قائما الی الله می ایستادم. لرمیتو به طرفی الی السما، چهرمو به سمت آسمان می کردم و قلبم متوجه حق تعالی می کردم و بر نمی گرداندم تا مریم فرا برسه. و خیر الحاکمین. و بکا علیه السلام، امام متوکلم گریه کرد و قال شتان بین عبد طلب الاخره و سعا سعی، اینا میدونستن با کی طرفن. همین عبدالملک این کوتر حرم بود، از مسجد بیرون نمی اومد، عابد بود. بعد وقتی که بهش گفتن خلیفه شدی، قرآن دستش بود، قرآن رو بست، گفت دیگر مرا با تو کاری نیست، از مسجد بیرون. اینا میدونستن دنیا اوضاع از چه قراره. متوکل گفت شتان بین عبدن، خیلی فاصله است بین کسی که طلب الاخره و سعالها سعیها و بین من طلب دنیا من عین جاعتو، بین کسی که آخرت رو طلب میکنه و تلاششو برای اون میکنه و بین اون کسی که دنیا رو طلب میکنه و در آخرت هیچ نصیبی نداره. یه جمله پایانی هم داره خطبه که این در نهج البلاغه نیامده. حضرت در پایان فرمود که ما کنتم لتستحقو، ما معلم عربی ها بهش میگه ماضی استمراری، یعنی به طور استمراری شما ها مستحق این کار نخواهید شد، هیچ زمانی مستحق این کار ابدت در تا پایان روزگار، مد دهر و قائمون تا روزگار باقیست به اعمالکم جنتهو، با اعمالتون مستحق بهش نخواهید شد. این اعمال ما رو چند میخرن؟ الان نماز روزه سالی چنده؟ یه میلیون؟ 500,000 تومان؟ یک و نیم. خب 50 سال نماز روزه خونیم، 50 تا 1.5 میلیون میشه 75 میلیون. 75 میلیون تو تهران هم خونه اجاره نمیدن، اونم تازه این نماز روزه های ما که الله اکبر گفتیم پرواز کردیم رفتیم این برون بعد. حالا با 75 میلیون میخوایم جناتون تجریبا تحت الانهار و مساکن طیبه تن فی جنات عدن رو بخریم. حضرت میفهمد با این اولا رحمته او ولیکن به رحمتهی طور همون، به سبب رحمت خداست که شما مورد رحمت واقع میشید، و به هداه و تهتدون، به سبب هدایت حق تعالیست که شما در مسیر هدایت قدم میزنید، و به هما الى جنتهی تسیرون، به سبب این دوتاست، یعنی رحمت و هدایت خداست که به سمت جهنم سیر میکنید، حرکت میکنید. جعلنا الله و ایاکم من التائبین العابدین. یه جمله خیلی دقیق اینجا داره، این همین جمله است که ما لازم فهمید، و به ما الى جنتهی تسیرون. این تسیرونی که اینجا میگه، من یکم بزرگش کنم شما ببینید، این تسیرون ساره است. ساره، ساره، ما تو ترجمه فارسی اشتباه میگیم سیر میکنین، این غلطه. این ترجمه سیر یعنی با سین، اون ساره یسیر و سیرنه. این تسیر و سیرورته، یعنی دگرگونیه. سیرورت اینش میگن که میگن سار الخشب الرمادن، چوب شد خاکستر. این سار است. حضرت میفهمد الی جنتهی تسیرون، شما دارید سیر میکنید با ساره، یعنی انسان دائما در حال زیر و رو شدنه، و پایان این زیر و رو شدن بهشتی شدنه. از بهشتی شدن هم یه دونه بالاتر داریم، بهشت شدنه. آخر سوره واقعه چی داریم؟ اما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. میگه اگر از مقربین باشه، شخص اگر از مقربین باشه، این شخص روح و ریحان و جنت نعیمه. یعنی میگه فلهو جنت و نعیم، برای او بهشت نعیمه، میگه خودش بهشت نعیمه. اما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. یه جایی تو قرآن داریم لهم درجاتون، یه جایی از قرآن داریم هم درجات، برای اونها درجاتی هست، بعضی رشدشون جایی که خودشون درجات بهشتن. آیه میگه این خودش جنت نعیمه. این بهما الی جنته، شما دارین تسیرون، نه اینکه جنت یه مکانی باشه که ما داریم قدم برمیداریم تا برسیم به اون مکان. نتی شدن یه سیرورته، یه دگرگونیه، یعنی دائما ما داریم دگرگون میشیم تا حالا حداقلش رو بخوام بگیم که لایق بهشت. اما بالاتر از لایق بهشت شدن، خود بهشت شدن، خود انسان میشه روح و ریحان و جنت نعیم. بهشت را بهشتم، بهشت من علی بود. اینم حالا یا علیشون امروز یه چند تا صلوات هم باید بفرستین.
ما فرو ماند از جمال محمد. سر نباشد به اعتدال محمد. قدر فلک را قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد. وعده دیدار هر کسی به قیامت، لیله اسرا شب وصال محمد. آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد. عرصه گیتی عرصه گیتی مجال همت او نیست، روز قیامت نگر مجال محمد. وان همه پیرایه بسته جنت فردوس، بو که قبولش کند بلال محمد. همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد تا بدهد بوسه بر نعال محمد. شمس و قمر در زمین هش نتابند، نور نتابند مگر از جمال محمد. شاید اگر آفتاب ماه متابند پیش دو ابروی چون هلال محمد. چشم مرا تا به خواب دید جمالش، خواب نمیگیرد از خیال محمد. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد.
آرشیو جلسات و سخنرانی‌ها در پایگاه و کانال گروه فرهنگی المنهاج.
چشو برای اون میکنه و بین اون کسی که دنیا رو طلب میکنه و در آخرت هیچ نصیبی نداره. یه جمله پایانی هم داره خطبه که این در نهج البلاغه نیامده. حضرت در پایان فرمود که ما کنتم لتستحقو. ما معلم عربی‌ها بهش میگه ماضی استمراری، یعنی به طور استمراری شما مستحق این کار نخواهید شد، هیچ زمانی مستحق این کار ابدت در تا پایان روزگار. مد دهر و قائمون تا روزگار باقیست به اعمالکم جنته، با اعمالتون مستحق بهش نخواهید شد. این اعمال ما رو چند میخرن؟ الان نماز روزه سالی چنده؟ یه میلیون 500,000 تومان. یک و نیم. خب 50 سال نماز روزه خونیم، 50 تا 1.5 میلیون میشه 75 میلیون. 75 میلیون تو تهران هم خونه اجاره نمیدن، اونم تازه این نماز روزه های ما که الله اکبر گفتیم پرواز کردیم رفتیم این برون بعد. حالا با 75 میلیون میخوایم جناتون تجریمن تحت الانهار و مساکن طیبتن فی جنات عدن رو بخریم. حضرت میفهمد با این اولا رحمته، ولیکن به رحمتهی طور همون، به سبب رحمت خداست که شما مورد رحمت واقع میشین، و به هداه و تهتدون، به سبب هدایت حق تعالی است که شما در مسیر هدایت قدم میزنید، و به هما الی جنتهی تسیرون، به سبب این دوتاست، یعنی رحمت و هدایت خداست که به سمت جهنم سیر میکنید، حرکت میکنید. جعلنا الله و ایاکم من التائبین العابدین. یه جمله خیلی دقیق اینجا داره، این همین جمله است که ما لازم فهمید، و به هما الی جنتهی تسیرون. این تسیرونی که اینجا میگه، من یکم بزرگش کنم شما ببینید، این تسیرون ساره است. ساره ما تو ترجمه فارسی اشتباه میگیم سیر میکنین، این غلطه. این ترجمه سیر یعنی با سینه، اون ساره یسیر و سیرنه. این تسیر و سیرورته، یعنی دگرگونیه. سیرورت اینش میگن که میگن سار الخشب و رمادن، چوب شد خاکستر. این سار است. حضرت میفهمد الی جنتهی تسیرون، شما دارید سیر میکنید با ساره، یعنی انسان دائما در حال زیر و رو شدنه و پایان این زیر و رو شدن بهشتی شدنه. از بهشتی شدن هم یه دونه بالاتر داریم، بهشت شدنه. آخر سوره واقعه چی داریم؟ اما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. میگه اگر از مقربین باشه، شخص اگر از مقربین باشه، این شخص روح و ریحان و جنت نعیمه. یه نمیگه فلهو جنت و نعیم، برای او بهشت نعیمه، میگه خودش بهشت نعیمه. اما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. یه جایی تو قرآن داریم لهم درجاتون، یه جایی از قرآن داریم هم درجات، برای اونها درجاتی هست، بعضی رشدشون جایی که خودشون درجات بهشتن. آیه میگه این خودش جنت نعیمه. این به ما الی جنته، شما دارین تسیرون، نه اینکه جنت یه مکانی باشه که ما داریم قدم برمیداریم تا برسیم به اون مکان. جنتی شدن یه سیرورته، یه دگرگونیه، یعنی دائما ما داریم دگرگون میشیم تا حالا حداقلش رو بخوام بگیم که لایق بهشت. اما بالاتر از لایق بهشت شدن، خود بهشت شدن، خود انسان میشه روح و ریحان و جنت نعیم. بهشت را بهشته ام، بهشت من علی بود. اینم مولا یا علیشون. امروز یه چند تا صلوات هم باید بفرستین.
ما فرو ماند از جمال محمد. سرو نباشد به اعتدال محمد. قدر فلک را قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد. وعده دیدار هر کسی به قیامت، لیله اسرا شب وصال محمد. آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد. عرصه گیتی عرصه گیتی مجال همت او نیست، روز قیامت نگر مجال محمد. وان همه پیرای بسته جنت فردوس، بو که قبولش کند بلال محمد. همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد تا بدهد بوسه بر آل محمد. شمس و قمر در زمین هش نتابند نور نتابند مگر از جمال محمد. شاید اگر آفتاب ما پیش دو ابروی چون هلال محمد. چشم مرا تا به خواب دید جمالش خواب نمیگیرد از خیال محمد. سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی عشق محمد بس است و آل محمد.
آرشیو جلسات و سخنرانی‌ها در پایگاه و کانال گروه فرهنگی المنهاج.